بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مؤمنون توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز که 11 ذیقعده 1390 هست، مصادف با سال روز میلاد وجود مبارک صاحب الحجج علی ابن موسی علیهما آلاف و تحیط و سناست، سوره مبارک مؤمنون تمام شده بود. فکر میکردیم که سوره مبارک نور رو شروع میکنیم، ولی یکی دو نکته مربوط به سوره مؤمنون مونده است، اون رو مطرح میکنیم. و امروز تبرکن برخی از روایاتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است، اونها رو محور بحث قرار بدیم. ثواب همه این بحث ها به روح مطهر صامد الحجج صلوات الله و سلام علیه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم ارینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم و من يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. در آیه 118 همین سوره ذات اقدس الله در پایان گفتگو با کفار فرمود اخسؤوا فيها ولا تكلمون، که البته این نهی تکوینی است و نه تشریعی. دیگر از اون به بعد سخنی از کفار شنیده نشد. اما اون چه که در آیه 113 به بعد همین سوره است، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، این سوال و جواب مال قبل از اون صحنه اخسئوست. همین که اینها از برزخ وارد صحنه قیامت شدن، این گفتگو و سوال و جواب مال اون تریه است که ذات اقدس اله از اونها سوال بکند چقدر در زمین موندید یا چقدر در برزخ موندید. اونها میگن یومن او بعضی یوم، نه اینکه بعد از اینکه فرمود اخسؤوا ولا تكلمون این صحنه رخ داده باشد تا گفته بشود که چگونه بعد از لا تكلمونه اینا به سخن آمدن، یک، یا گفته بشود که این کلام و سوال و جواب با مؤمنین است نه با کفار، دو، هیچ کدام از اینا جا ندارد، زیرا این مال طریعه ورودشون به صحنه قیامت است. اون مربوط به بخش پایانی یا در جهنم بودن و مانند آن است. مطلب دیگه آن است که کفار فکر می‌کردند که زندگی جز دنیا چیزی دیگر نیست و چون غافل بودن از مرگ، خیال می‌کردند که با مال و با قدرت‌های مادی می‌توانند جاودانه زندگی کنند. یحسب ان ماله اخلده، جمع مالا و عدده، یحسب ان ماله اخلده. در سوره مبارکه کهف گذشت به این که اینها وقتی گروهی وقتی که وارد باغشون می شدن می گفتن که این ملک نمیر است، زن انه لا تبیدو، باده یعنی هلکه، یبیدو یعنی یهلکو، گمانش این بود که این باغ از بین نمی رود. تا تفکر جاهلی هم این بود که زمین را میگفتن ملک نمیر است، در حالی که زمان زمین همه در بستر تحول و انقلاب هست. این چنین نیست که یه چیزی جاودانه باشد، زن نعندن تبید، این سخن درست نیست. این گروهی که یحسب و انما له اخلده گرفتارشون کرد، زن نعندن تبید الا تبید گرفتارشون میکرد، از این گروه سوال میکنن به این کم لبستون پر ارز، وقتی عظمت و جلال قیامت رو و ابدیت رو میبینن میگن لبسنا یومنا بعضی یوم. مطلب بعدی آن است که این تعبیر که فرمود و من ید و مع الله الهن آخره لا برهان له به، که به منزله وصف تأکید است، مشابه این تعبیرها در سوره مبارکه انعام و همچنین در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در سوره مبارکه آل عمران آیه 151 این بود: سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. این ما لم ينزل به سلطانا وصف لازم شرک است. شرک اصولاً دلیل ندارد. انزال سلطان گاهی به نقل است، گاهی به عقل. خدای سبحان گاهی به صورت آیه یا روایت مطلبی را به بشر از راه پیغمبر و امام منتقل می کند، این انزل بهی سلطانا. گاهی علم الانسان ما لم یعلم، مطلبی را در عقل کسی القا می کند، این انزل بهی سلطانا. هیچ کس حق ندارد بگوید به این که من خودم زحمت کشیدم فهمیدم. بارها به عرضون رسید این تفکر، تفکر قارونی است که کسی اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر بکنه، بگه من 40 سال دود شراب خوردم، خودم زحمت کشیدم، در حوزه یا دانشگاه عالم شدم. هرگز مبدأ قابلی به تنهایی نمیتواند به کمال برسد. هر متحرکی محرک میخواهد، هر قابلی فاعل میخواهد، هر متعلمی معلم میخواهد. انزل بهی سلطانن گاهی نقل است، گاهی عقل. پس این چنین نیست که اگر کسی در اثنای مطالعه به یک مطلبی رسید، خود این مطالعه، خود این فکر، خود این حرکت درونی کمال علمی بیافریند، این زمینه را فراهم بکند تا ذات اقدس اله فیضی را به مستفیض عطا کند. پس اون چه در آیه 151 سوره مبارکه آل عمران آمده است به منزله وصف لازم شرک است، یعنی اصلا شرک دلیل بردار نیست، خواه دلیل عقلی باشد خواه دلیل نقلی. نظیر این تعبیر که البته مربوطه به توحید و مسئله نفی شرک هم سار زارک نیست، نظیر این که گاهی یک جمله وصف لازم یک مفرد قرار می گیرد، آیه 38 سوره مبارکه انعام است که فرمود و ما من دابت فرارد ولا طائر یطیر بجناحی. این یطیر به جناحه، این جمله در محل جر است تا صفت باشد برای طائر. خب اصولا طائر یطیر به جناحه دیگه، اگه جناحه نباشه طائر به چی پرواز میکنه؟ با پا که پرواز نمیکنه که، با بال پرواز میکنه. اگه گفتن طائر معنیش اینه که دو تا بال داره با او پرواز میکنه، خب اگر در کنار طائر این جمله یطیر به جناحیه را ذکر فرمود، این وصف تأکیدی است که ولا طائر یطیر به جناحیه، این وصف توضیحی است، قید احترازی که نیست، چون طائر که دیگه به غیر بال پرواز نمی کند که. یطیر به جناحیه وصف لازم طائر است، لا برهان له وصف لازم شرک است و مانند آن. پایانم به وجود مبارک حضرت دستور داد که پروردگارا مغفرت کن. معمولا غفران قبل از رحمت است، چون غفران گردگیری، لکه‌گیری، شستشوست، بعد رنگ‌آمیزی. اول ستاری هست، اول گردگیری هست، اول غبار روبی هست، بعد نقشه رحمت خاصه را روی اون شی منقوش کردن است. قول رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، بانگ خیر الغافرین هم هست اما خیر الراحمین است. این خیر الراحمین نظیر احسن الخالقین، احکم الحاکمین، خیر الفاصلین، خیر الرازقین که در قرآن کریم فراوان است. معناش این نیست که رازقهای زیادی حقیقتا هستند و خدا بهترین اونهاست، یا راهمهای حقیقی زیادن خدا بهترین اونهاست، یا حاکمان حقیقی زیادن خدا احکم اونهاست. چون در باره همه اینها که میفرماید او خیر الرازقین است یا خیر الحافظین است، والله خیر الحافظین و ارحم الراحمین است، یا خیر الراحمین است یا احسن الخالقین است، در آیات دیگر که مفسر اصیل این آیات است بیان میکند که تنها خالق خداست، دیگران آینه دار خلقت خدایان، تنها رازق خداست، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، با هو و الف لام حس را فهمون، ان الله هو الرزاق ذو. اون وقت اگر فرمود هو خیر الرازقین معناش این نیست که دیگران حقیقتا رازقن منتها خدا بهترین اونهاست، معناش این است که خدا بالاصاله رازق است، دیگران آینه دار جمال و جلال رزق و رحمت و امثال ذالکن، که الان از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه روشن می شود. حالا این چند جمله تتمه بحث سوره مبارکه مؤمنون بود تا انشاءالله فردا سوره مبارکه نورش رو بکنیم. اما اون چه که مربوط به وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که حضرت معروف بود به عالم اهل بیت علیهم السلام، درست است که در ایران بسیاری از معارف و علوم بود، ولی شما تاریخ علمی ایران را که ملاحظه میکنید میبینید اون اوج تفکر فلسفی، کلامی، عرفانی در ایران بعد از وجود مبارک امام رضا روشن شده است. در حجاز این گونه از تفکرات بسیار ضعیف بود، یعنی کسی که دقیق ترین مسائل توحیدی را، دقیق ترین مسائل اراده و ازلیت را، در این دقیق ترین مسائل درباره اینکه آیا با خدا چیزی بود یا نه، دقیق ترین مسائل درباره اینکه رابطه خدا و خلق چیست، اینا تو حجاز و امثال حجاز مطرح نبود. اگر این مطالب میپرسیدن خب ائمه علیه السلام پاسخ میدادن، ولی تفکر عقلی ایران با تفکر عقلی حجاز امثال حجاز خیلی فرق کرد. وجود مبارک امام رضا که آمد کلن در ایران تحولی پیدا شد، این افکار که قبلا نبود، بعدها فارابی و بو علی و اینها تربیت شدند. شما حالا این احتجاجات وجود اون مبارک امام رضا رو ببینید، بعد با احتجاجات ائمه خود در باره هست امیر سلام الله علیه از خطبه های نورانی فراوانی داشت که اون خطبه ها تکلمی بود با خدا، اما خطابه محاجه مجلس درس امثال ذالک نبود. خطبه های فراوانی داشتن، خطبه های توحیدی عمیق وجود مبارکه از امیر داشت، وجود مبارکه از زهرا سلام الله علیه ما داشتن، اما سؤال جوابی باشد و شاگردی باشد و محاضره‌ای باشد و مناظره‌ای باشد و اینا نبود. اما در مرو، در خراسان، بسیاری از علمای ایران از وجود مبارک امام رضا سوالات عمیق کردن و حضرت جواب داد. حالا در مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید از صفحه 417 تا پایان این بخش به استثنای نهی از تکلم در ذات خدا مطالب عمیقی است که مربوط به وجود مبارک امام رضا است. باب و ذکر مجلس رضا در صفحه 417 است. وجود مبارک امام هشتم با ملحدان، با مشرکان، با یهودی ها، با نصارا و ترسا، با صابئین، با زردشتی ها مناظره داشت. بعد از اینکه حضرت را مأمون از حجاز به ایران آورد، البته بدون سوء قصد نبود، مجلس وزین علمی تشکیل داد، رهبران علمی این فرق و ملل و نهل را جمع کرد، از بیدین و بادین، از ملحد و مشرک و یهودی و مسیحی و زرتشتی و صابئین و افراد دیگر، همه اینها را جمع کرد. قدرت مرکزی هم اون روز مرو بود، پایتخت هم بالاخره اون روز در اختیار حکومت عباسیان بود. اینا را جمع کرد، بدون سوء قصد نبود، فکر میکرد که وجود مبارک امام رضا در جمع این عالمان منل و نهل میماند، کم میآورد به اصطلاح. همه اینها را دعوت کرد، گفت به این که پسر عموی من از حجاز آمده و عالم هست، شما مطالب علمی و سوال و جوابی که دارید با ایشون فردا در میون بگذارید و حتما هم حضور پیدا کنید. اونم قبول کردن. قاصد فرستاد خدمت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، گفت یه مجلس علمی هست، بیاین خدمت شما یا شما تشریف میارید. یه همچه تعدبی کرد، اینا حاضرن بیان خدمت شما. حضرت فرمود نه، ما خودمون میاییم. بعد یاسر که خدمت امام رضا سلام الله علیه بود، فرمود به این که میدونی مأمون برای چی مجلس عظیم را تشکیل داد؟ او تنها برای این تشکیل نداد که یک مجلس علمی باشه، مناظره و محاضره علمی باشه، این همه افوار را جمع کرده، فکر کرده که ما کم میاریم، فکر کرده که در برابر این صاحبان ملل و نهل، یکی یهودی است، یکی مسیحی است، یکی قرآن را قبول داره، یکی اصلا قبول نداره، با اینها چی رو بحث کرد. برخی ها پیشنهاد دادن که حضرت نرود، فرمود نه، با به اذن خدا می رویم، بعد مأمون پشیمان می شود که چرا یه همچه مجلسی تشکیل داد، چون که بعدم پشیمان شد، چون اینا فکر مأمون فکر میکرد که وجود مبارک حضرت مثلا کوتاه میاره. خب مرحوم صدوق رضوان الله علیه این حدیث، این صحنه رو نقل کرد، عده‌ای از بزرگان هم این رو شرح کرده، یکی هم مرحوم قاضی سعید قمی است. قبر شریف مرحوم قاضی سعید قمی تو همه خیابان ارم با مرحوم هیدجی رضوان الله علیه کنار هم در یه مقبره دفنه. این قاضی سعید قمی شاگرد مرحوم فیض بود، از بزرگان قم بود و چند جلد شرح کرده این توحید مرحوم صدوق را که سه جلدش چاپ شده تا حال. خب وقتی که این خبر رو به وجود مبارک امام رضا رسوندن، حضرت فرمود به این که من خودم میام فردا انشاءالله، دیگه لازم نیست اونا بیان. بعد به یاسر فرمود که منظور او این است که ما در اونجا مثلا کوتاه بیاییم یا کم بیاریم. وقتی فردا شد، فضل ابن سهل به حضور امام رضا سلام الله علیه مشرف شد، عرض کرد ابن عم شما منتظر شما هستن، همه علما جمع شدن منتظر تشریف فرمایی شما هستن. حضرت فرمود شما برید، من الان دارم میام، فینی سائرون الى ناحیتکم انشاءالله. ثم توزع وضوء الصلاة، وضوء گرفت و شاید دو رکعت نماز خوند. از این که فرمود توزع وضوء الصلاة یعنی برای نماز وضوعی گرفت، یا نه برای نماز وضوع گرفت رو بعد بخونه. وقتی که وارد شد فیزن المجلسو قاسون به اهلهی و عموی حضرت یعنی برادر موسی بن جعفر به نام محمد بن جعفر در جماعت طالبیین و هاشمیین حضور داشتن، اون تو دستگاه عباسی ها بودن و نماز جماعت دربار را هم همین محمد بن جعفر برادر موسی بن جعفر سلام الله علیه میخوند. وقتی وجود مبارک امام رضا وارد شد، مأموم برخاست، عموی امام رضا یعنی برادر موسی بن جعفر برخاست و همه بنی هاشم احترام کردند و همه اینها ایستاده بودند تا وجود مبارک امام رضا نشست و بعد هم مأمون نشست و احترام کردند. ثم التفت الی جاثلیق فقال یا جاثلیق هذا ابن عمی علی ابن موسی بن جعفر و هو من ولد فاو روحوه من ولد فاطمه بنت نبینا و ابن علی ابن ابی طالب. اینا وقتی میخواستن معرفی کنن میگفتن این فرزند زهراست. جریان فاطمه سلام الله علیه به قدری با عظمت و جلال شناخته شده بود که وقتی میخواستن امام رضا رو معرفی کنن میگفتن این فرزند فاطمه است. یا خود امام سجاد سلام الله علیه وقتی بالای منبر شام وقتی ماد خودش رو معرفی کند میگد انا ابن فاطمه الزهرا. این چنین نبود که او فقط به عنوان دختر پیغمبر است یا به عنوان همسر است امیر است. عظمت علمی و مقام والای اون صدیقه کبرا طوری بود که همه به انتساب او افتخار میکردن و خودشون هم به اینکه فرزند او هستن معرفی میکردن. همه این رهبران بودن و مأمون پیشنهاد داد که این عالم این دودمان است، هر مطلبی که دارید با او در میان بذارید. البته این چندین صفحه است مفصله، لکن به هر کدام از اینها پیشنهاد میداد که شما سوال کنید. به مسیحی میگفت، به یهودی میگفت، به زرتشت میگفت، به ملحد میگفت، تا اینکه وجود مبارک امام رضا در جواب تک تک اینها پاسخ کافی میداد و این جمله ها رو میفرمود. میفرمود به این که خدا در بخشی از اینها که مربوط به توحید بود فرمود خدای سبحان بود و چیزی با خدای سبحان نبود. این کان الله ولم یکن معه شیئا که معروف هست تو فرماشات امام رضا در همین این جلسه مناظره چند جا آمده که خدا بود و چیزی با خدا نبود، چون همه اشیا بالاخره یا حادث ذاتی هن یا حادث زمانی. حضرت که شروع کرد خود امام رضا فرمود یا قوم ان کان فیکم احد یخالف الاسلام و اراد ان یسأل فلیسأل. اگر کسی مخالف اسلام است یعنی مسلمان نیست و مطلبی دارد، سؤال و اشکال و شبهی دارد، بپرسد و احتشام نکند، نگوید که حشمت خلیفه نگذاشت من بپرسم یا حشمت این مجلس نگذاشت من بپرسم. احتشام نکند، حریم نگیرد، هر اشکالی که دارد علیه اسلام میخواد حرف بزند بزند، علیه توحید حرف بزند بزند. وقتی که اون سوالات خودشو مطرح کردن وجود مبارک حضرت شروع کرد به جواب دادن. عمران صابی عرض کرد اخبرنی عن الکائن الاول و اما خلق. حضرت فرمود سألت ففهم، اما الواحد فلم یزل واحدا کائنا لا شیء معه بلا حدود ولا اعراض ولا یزال کذلک. خدا بود و چیزی با او نبود، این در ازل. در لایزال یعنی برای ابد هم خدا هست و چیزی با او نیست. این که گفته می شود کان الله و لم یکن معه شیئا، این پیامش حدوث ذاتی عالم یا حدوث زمانی برخی از عالم است، نه انقطاع فیض. وگرنه او دائم الفیض علی البریه است. او دائم الفضل علی البریه است. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت به اینکه بهشت ابدی است و انسان برای ابد میماند، ابدیت را هم بشر نمیپذیرفت که چیور میشه یه موجود ممکن ابدی باشه. منتها اونقدر کتاب و سنت درباره ابدیت بهشت روایات و آیات دارد که هیچ کس نمیتواند ابدیت را منکر بشود. پس اگر یه موجودی ابدی شد، معناش این نیست که واجب است. اگر یه موجودی ابدی شد، معناش این نیست که با خداست. ابدیت بالعرض هرگز کنار ابدیت به ذات نیست. ابدیت به تبع هرگز کنار ابدیت بالاصل نیست. دقیق تر از این دو، ابدیت بالمجاز در کنار ابدیت بالحقیقه نیست. فرمود خدا بود، هیچی با او نبود. تا ابد هم خدا هست و چیزی با او نیست. اگر چیزی مع الله باشد که میشه شریک الباری. ملاحظه فرمود حضرت چی فرمود؟ فرمود به این که اما الواحد فلم یزل واحدن کائنن لا شیء معه بلا حدودن یک ولا که لا شیء معه یک بلا حدودن دو ولا اعراضن سه ولا یزال کذالک. این که بزرگان میگوین کان الله ولم یکن معه شیء الیوم کذالک الان کذالک، از این روایت است. خدا لا یزال این چنین است، هیچی با او نیست، هیچی مصاحب او نیست. اشیا را امام رضا اون چنون معرفی کرد که حیثیت و هویت همه اشیا را از اونا گرفت. حالا ببینیم این عالم اهل بیت عالم را چی معنا میکنه. خب ثم خلق خلق، بعد فرمود در صفحه این رو در صفحه 430 فرمود، در صفحه 432 به این شخص راه اجتهاد نشون میدهد. همون طوری که به فقها و اصولیین ما فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، به این شخصم که تفکر عقلی دارد دستور اجتهاد میدهد. در صفحه 432 فرمود به این که فعقل ذالک و ابن علیه ما علمت ثوابا، این اصل کلی که ما گفتیم این رو خوب تعقل بکن، این رو مبنا قرار بده. اون چه که صحیح و درست است بر این مبنا بنا کن که بشه تفکر فلسفی، تفکر عقلی، تفکر جهانبینی، اجتهاد در این امور. فعقل ذالک و ابن علیه ما علمت ثوابا. بعد در صفحه 432 که این مناظره گرم شد، این شخص معتقد نیست که خدایی هست، که میگه خب اگر خدایی هست، خلقی هست، رابطه خلق و خدا چیه؟ اینا رو سوال کرد. و چجور ما خدا را بشناسیم؟ شما خدا را که نمیبینید، آیا خدا تو خلق است معاذ الله، یا خلق تو خداست معاذ الله، یا بیگانه؟ از این سوال که بیرون نیست. خدا را خود خدا را بخواهیم بشناسیم که دیدنی نیست. ما ایم و خلق خدا. بخواهیم از راه خلق خالق را بشناسیم، آیا خالق تو خلق است؟ آیا خلق تو خالق است؟ اگر خالق در خلق نیست، اگر خلق تو خالق نیست، چجور خدا رو بشناسیم؟ این سؤال ملحد. قالا تخبرنی یا سیدی اهو فی الخلق امل خلقو فیه، قال الرضا علیه السلام جل یا عمران انزالک، او منزه از آن است که در خلق باشد، او مبرای از آن است که خلق در او باشد. لیسه ها به فی الخلق ولل خلق فیه تعالی انزالک. اون وقت عمران مونده که پس رابطه چگونه است؟ فرمود شما خیال کردید خلق یه موجودیست حقیقی در برابر خدا؟ من یک نمونهی برای شما مطرح کنم که با اون نمونه شما بتوانید رابطه خلق و خالق را بفهمید. و اعلمو که ما تعرفه به، من تعلیم میکنم به تو چیزی را که تو با شناخت او رابطه خلق و خالق را بفهمی. اما ولا حول ولا قوت الا بالله، نه اینکه این کار از خود من باشد، این به تعلیم الهی است. بعد فرمود اخبرنی یا عمران عن المرآت انت فیها ام هی فیک، در این که انسان با صورت مرآتیه خودش را یا شیء دیگر را میبیند حرفی نیست. صورت مرآتیه وسیله رؤیت شاخص است. انسان یا خود را در آینه میبیند یا صورت درختی را مثلا در آینه میبیند. عرض کرد بله همینطور، ما با وسیله آینه میبینیم. بعد فرمود شما تو آینه هستی یا آینه تو شما؟ نه شما در آینه ای نه آینه در شما، ولی معذاره شما را نشون میده. اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک فان کان لیس واحد منکما فی صاحبه، اگر نه شاخص در آینه است نه صورت مرآتیه در شخص شاخصه است، فبأی شیء استدللت بها علی نفسک، تو خود را در آینه میبینی یا شخص دیگر را در آینه میبینی؟ استدلال میکنی، میگه این صورت مرآتیه دلیل است بر وجود اون شخص. صورت مرآتیه صادق است برخلاف سراب، سراب کاذب است، صورت مرآتیه صادق است. قال عمران به ذوئن بینی و بینها، من به وسیله نوری که بین من و آینه است این تشخیص میدم. حضرت فرمود این نور تو چشم شما هم که هست، در جای دیگه هم که هست، مگر نور تو چشمتون نیست؟ فضای شما تو نور نیست، خود فضا روشن نیست، چرا نمیبینی صورت خودت نمیبینی؟ فقال الرضا علیه السلام هل ترا من ذلك الذوء في المرآة اکثر مما تراه في عينك، بیش از اون مقداری که در شبکه چشم شما نور هست تو آینه است؟ قال نه، بله بیشتر است. قال رضا علیه السلام فارناه، به من نشون بده اون نوری که در چشم شما هست کمتر از نوری است که تو آینه است. خب این نور تابیده همه جا روشن کرده دیگه، چطور تو سطح آینه بیشتر از تو فضای شبکه چشم شماست؟ فلم یوهر جوابن هار یهورو زنن لیهوره، یعنی برگشت، این نتونست برگردونه یه مطلبی رو. قال الرضا علیه السلام فلا ارن نوره الا وقد دلک و دل المرآت على انفسکما، این نور هم شما را راهنمایی کرده هم صورت مرآتیه را هدایت کرده. من غیر ان یکون فی واحد منکما، نور که تو آینه نیست، این آینه جرم شفافیه، پشتش هم یه مقدار جیوه است، هیچ یعنی هیچی تو آینه نیست. این که گفته شد عالم جز وهم در وهم نیست، گرچه سعدی شعرهای متوسط دارد نه عمیق، اما این غزل از اون دقیق ترین اشعار سعدی است. مرحوم آقا علی حکیم این شعر رو تو بدایع الحکم داره، سیدن استادم گاهی این شعر رو زمزمه می کردن. او می گوید بر عارفان جز خدا هیچ نیست، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خرده گیرن اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ اونگاه جواب میده است که عظیم از پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج، اما همه هرچه هستن از اون کمترن، که با هستیش نام هستی برن. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. در نفخه سوره اول کجا میرن یا؟ اونجا که وقتی نفخه فی سور صیغ من فی السماوات و الارض، کجا میرن؟ اون که تاریخ دار نیست، نه تاریخش هجری داره، شمسی داره، نه تاریخ قمری داره، نه تاریخ میلادی داره. وقتی تاریخ و کی و کجا رخت بربست، خدا جلوه میکند در نفخه سور. اون را عارف هم اکنون میبیند، اون را امام رضا هم اکنون دید و داره به دیگر نشون میده. چیزی تو آینه نیست نظیر عکس این صورت، عکس این کاغذ نیست. تو کاغذ بالاخره یه عکسیه دیگه، یه جرمیه، هیچ یعنی هیچ. جای دیگر را ما میبینیم، خیال میکنیم آسمان و زمین در کارن. اونگاه حتما یعنی حتما، وگرنه همین فرقی بین ما و اینا که شیرینی تقسیم میکنن باید همین باشه. ما امام رضا رو با علم و دین میشناسیم، دیگری با شیرینی و شربت میشناسه. اگر طلبه اید، اگر عالمید، اگر شاگرد امام رضایید، باید اینا را روزای عید مطرح کنید که بشه حضرت عیدی شما رو عالمانه مطرح بکنه. بعد فرمود به این که میدونی اول چیزی که خدا خلق کرد چیه؟ اول چیزی که خدا این رو در صفحه 436 فرمود، فرمود فالخلق الاول من الله عز و جل الابداع لا وزن له ولا حرکه. میشه موجود مجرد؟ یه چیزی که وزن نداره، حرکت نداره، کم و کیف نداره، ولی موجود است، میشه مجرد دیگر. سمعی نداره، لونی نداره، حسی نداره. و تا آخر میفهمد به این که عمران میگد یه مسئله دیگه مونده، حضرت فرمود دیگه این حرفا را اغول و چیز میفهمن. در صفحه 440 هاشون در آستانه اذانین دیگه اینها رو نخونیم. حسن ابن محمد نوفلی میگوید که همه متکلمان که با موندن وجود بارک امام رضا، در پایان به یاسر فرمود که کم کم مأمون پشیمان میشود که چرا همچه مجلس عظیم علمی را تشکیل داد. این تا صفحه 441 تمام میشود و یه مجلس دیگه با سلیمان شروع بکند. والحمدلله رب العالمین.